تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین لا تنترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثالث ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير بان يكون كل منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجزا. بحثر تنبیهات شبهه محصوره بود. دو تنبیه از این تنبیهات رو در جلسات قبل بیان کردیم. فعلا محل کلام ما تنبیه سوم از این تنبیهات می باشد. توضیح این تنبیه این است که می فرمایند ما تا کنون بیان کردیم که هر جا شبهه محصوره باشد و علم اجمالی داشته باشیم آنجا تکلیف منجز است و باید از هر دو مشتبه انسان اجتناب بنماید. می فرماین لیکن مواردی داریم با این که شبه محصوره است و علم اجمالی به تکلیف داریم لیکن می توانیم اطراف را مرتکب شویم. برای اینکه یک قانون کلی داشته باشیم که در کدام شبهه محصوره حق ارتکاب داریم و در چه موردی حق ارتکاب نداریم، این تنبیه سوم رو شیخ انصاری مطرح نموده است. در این تنبیه قانون کلی عنوان می‌کند. که این قانون چنین است، می‌فرمایند هر جا مشتبهین به شبهه محصوره سه شرط درشون موجود بود، آنجا تکلیف منجز است و باید اجتناب کنیم. هر جا یکی از این سه شرط وجود نداشت، لازم نیست آنجا از مشتبهین ما اجتناب کنیم. شرط اول این است که با آمدن علم اجمالی تکلیف اجتنب هر یک از دو مشتبه رو شامل بشود و محذوری از آمدن تکلیف اجتنب با علم اجمالی نباشد. حالا این رو مثال میزنیم بعد توضیح میدیم مطلب معلوم میشه. فعلا عنوان کلی شد. شرط دوم و سوم، بعد از این که با علم اجمالی تکلیف اجتنب آمد، مشتبهین هر کدامشون هم مقدور مکلف باشند و هم مبتلا به مکلف. اگر این سه شرط وجود داشتند، باید از مشتبهین اجتناب کنیم. هر یک از این سه شرط که وجود نداشت، اینجا اجتناب از مشتبهین لازم نیست. درست مثل علم تفصیلی، اگر شما علم تفصیلی داشتید که این شیء حرام است، ولی اگر تکلیف به شکلی بر شما منجز نشد، میتونید مرتکبش بشید. حالا اینجا هم مسئله همین است در علم اجمالی. این سه شرط، شرط تنجز تکلیف است. اگه یکی از این سه شرط نباشد، تکلیف منجز نیست، پس حق ارتکاب داریم. این قانون کلی در بحث. حالا این سه شرط رو بررسی میکنیم. شرط اول، کجاست که علم اجمالی هست ولی ممکنه خطاب اجتنب با علم اجمالی نیاد؟ چند تا مثال میزنن. مثال اول، دو مایه داریم اینجا مایه اول تفصیلا میدونیم نجس، مایه دوم هم پاک است، اینا رو تفصیلا میدونیم. یک قطره خون به طرف این دو مایه چکید و افتاد، نمیدونیم تو ظرف اول افتاد یا در ظرف دوم. اینجا دقت کنید، اگر قطره خون در ظرف اول یعنی ظرف نجس افتاده باشه، اون ظرف خودش قبلن قبل از علم اجمالی خطاب اجتنب داشت، دیگه با علم اجمالی خطاب اجتنب دوم به اون ظرف تعلق نمیگیرن، چون تحصیل حاصله. ما اونجا اجتنب داریم، حکم دوم بیاد این میشه تحصیل حاصل. پس اینجا علم اجمالی ما در یه طرف تأثیر نکرد، حکم نیاورد، پس اون طرف رو میذاریم کنار. نسبت به ظرف دوم دیگه علم اجمالی نداریم، یعنی طرف شبهه محصوره نیست، یه طرف بیشتر نداره شبهه ما اینجا، همین ظرف دوم است. شک داریم نجس است یا پاک است، شک در تکلیف داریم. اصالت البراءه در اینجا جاری میکنیم و اصالت الطهاره میگیم ظرف دومی پاک است، ظرف اولی هم نجس بوده است. نه علم اجمالی نیست، نه ببینید عرض کردم علم اجمالی اصلا حرف نیست. علم اجمالی وقتی است که خود علم در تکلیف تأثیر داشته باشه، یعنی به همراه علم اجمالی تکلیف بیاد. اینجا نسبت به ظرف اول تکلیف آمد به همراه علم اجمالی، تا بگیم طرف شبه تکلیف نیامد دیگه. پس بنابراین اصلا شبه شبه محصوره نیست، او ظرف نجس بوده هیچی کنار، نسبت به ظرف دوم یه ظرف بیشتر نیست، طرف شبه نیست دیگه، یه ظرف بیشتر نیست، شک داریم پاک یا نجس، اصالت و طهاره جاری میکنیم میگیم پاک. مثال دوم، دو ظرف آب است، یک ظرف به مقدار کر است، یک کر آب درش هست، یه حوضی فرض کن، یه ظرف آبم آب قلیل است، یک قطره آب بله ببخشید یک قطره خون اینجا به طرف این دو ظرف افتاد. نمیدونیم داخل کدام ظرف این قطره خون افتاد. اینجا باز علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ به خاطر این که اگر یک قطره خون تو ظرف آب کر افتاده باشه نجس نشده، با یه قطره خون که آب کر نجس نمیشه، باید اوصاف ثلاثش تغییر کنه. پس نسبت به ظرف اول که آب کر است خطاب اجتنب با علم اجمالی نیامد. ظرف دوم رو شک داریم پاک است یا نجس است، میشه شک در تکلیف. اصالت و طهاره جاری میکنیم، میگیم ظرف دوم هم پاک است. این دو تا مثال برای شرط اول. پس نتیجه این که علم اجمالی وقتی منجز است، وقتی باید ما از هر دو مشتبه کنارگیری کنیم که با علم اجمالی خطاب اجتنب به هر دو مشتبه تعلق بگیرد، و الا اگه علم اجمالی خطاب اجتنب رو نیاورد منجز نمی باشد. بله، حالا این دیگه توضیح داره یه مقدار. در حقیقت اینجا علم اجمالی وجود نداره، در حقیقت مطلب همینه که اینجا علم اجمالی نیستش دیگه، و نسبت به یکی علم تفصیلی است، نسبت به دیگری شک بدنی است. علم اجمالی منحل میشه. حالا ایشون اشاره نکردن به این شکل، ما هم فعلا اینجا اشاره نمی کنیم، تنبیهات بعد داریم، حرفایی میگیم ایشالا. این یک شرط تمام شد. شرط دوم برای وجوب اجتناب از هر دو مشتبه این است که هر دو مشتبه مقدور مکلف باشه، و الا اگر یکی از این دو مقدور مکلف نباشد، یعنی انسان نسبت به اون فرد تکلیف نداره، نتیجه این که یک فرد بیشتر باقی نمیمانه، در اون فرد شک ما شک بدوی میشه، شک که در تکلیف میشه. ما براءت جاری میکنیم. مثلا شک دارم که مکلف شک داره که یا این ظرف و کاسه خودش یا ظرف ملکه انگلیس یکی از این دو نجس، هم چه شکی براش پیدا شد؟ علم اجمالی. خب نسبت به ظرف ملکه انگلستان، خب عادتاً اون فرد، اون ظرف تحت قدرت این آقا قرار نداره. پس بنابراین اون ظرف به کنار، نسبت به ظرف دست خودش شک داره، شک در تکلیف، شک داره این ظرف نجسه یا نه. اصالت و طهاره جاری میکنه، میگه پاک است. این شرط دوم. عبارت رو بخونیم برسیم شرط. از سالس و این وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین انما هو مع تنجز التکلیف بالحرام الواقعی على کل تقدیره. این سه تا شرط رو ما به عنوان یک قانون کلی توضیح دادیم. ایشون از مجموعه این تنبیه حرف شرط رو ذکر میکنند و از مجموعه تنبیه هر سه شرط استفاده میشه. میفرمایند وجوب اجتناب از هر دو مشتبه. ما تا اینجا گفتیم شبهه محصوره باشه، علم اجمالی داشته باشیم، اجتناب از هر دو مشتبه لازمه. میفرمایند وجوب اجتناب از هر دو مشتبه انما هوه، این وجوب اجتناب با تنجز تکلیف است به حرام واقعی علا کل تقدیرین. یعنی هر جور که شما حساب کنید، هر کدام از این دو تا ظرف که نجس باشه، ولی باید تکلیف به هر کدام از این دو منجز باشه. تکلیف در کی منجزه؟ وقتی که اون سه شرط رو داشته باشه. این قانون کلی. به ان یکون کل منهما، به جوری که هر یک از این دو ظرف، اگه فرض کنید علم تفصیلی هم بهش داشتید، تکلیفتون منجز بود. وقتی تکلیف منجزه، چه با علم تفصیلی چه با علم به طور اجمال، که اون سه شرط رو داشته باشه. لان یکون کل منهما، به این که هر یکی از این دوتا مشتبه به حیث و به جوری باشد که لو فرض القطع و بکونه الحرام، اگر فرض بشود قطع داریم تفصیلا به بودن اون مشتبه حرام بوده باشد، تکلیف به اجتناب از اون فرد حرام منجز. کی تکلیف به اجتناب از فرد حرام منجزه؟ وقتی که سه شرط داشته باشه. شرط اول رو توضیح میدن، فلو لم یکن کذالک، اگه چنین نباشه، اگه تکلیف منجز نباشه. چطور تکلیف منجز نباشه؟ شرط اول، به ان لم یکلف بهی اصلا، به این که مکلف نباشد به اون فرد مشتبه اصلا. مکلف نباشد و از خارج توضیح دادیم، یعنی با آمدن علم اجمالی تکلیفی نسبت به این فرد مشتبه نیاید. این معناش، به این که مکلف نباشد به اون فرد مشتبه اصلا. چطور؟ مثال میزنن، کمال و علم به وقوع قطرته، اگر علم داشت به این که واقع شده افتاده قطره ای از بول در یکی از این دو ظرف، که احد و ما بولون، یکی از این دو ظرف قبلا تفصیلا می دونسته بول است و یا متنجس به بول می باشد، اینجا با آمدن علم اجمالی تکلیفی نسبت به این ظرف نجس به انسان تعلق نگرفته است، چون قبلا خطاب اجتناب خودش داشته پس علم اجمالی نسبت به این ضرب تکلیف نیاورد، یعنی در حقیقت علم اجمالی در این طرف تأثیری نداره، نسبت به این طرف دیگه میمونه یه طرف شک بدوی داریم. این یک مثال. مثال دوم، او کثیر، یا یک ظرف ما آب کثیر باشه، آب کر باشه که به سبب نجاست متنجس نشود. در این صورت هم باز یک ظرف اگر آب کر باشه، یقین داریم یه قطره بول، یه قطره خون افتاده، نمیدونیم تو این ظرف یا توی ظرف دوم است. خب اگه در این ظرف هم قطره بول افتاده باشه که آب کر با یک قطره بول نجس نمیشود. پس باز علم اجمالی نسبت به یه طرف خطابی نیاورد، نسبت به طرف دوم میمانیم ما و یک طرف شک بدوی داریم. مثال دیگر، او احد، یا یکی از دو ثوب و دو جامه که احدهما نجسون به تمامه. این مثال از خارج توضیح ندادیم، نیازی هم نداره، دو تا جامه داریم مثل مثال اول اینجا، یقین داریم تمام یکی از این دو جامه نجسه، اصلا داخل خون افتاده همش نجس شده. حالا یه قطره خون دوباره افتاد، نمیدونیم روی این جامعه تمام نجس افتاده را یا روی این جامعه پاک افتاده. نسبت به این جامعه که تمامش نجس، علم اجمالی تکلیف نیاورده برای ما. پس او که نجس بوده، نسبت به جامعه دوم مایم و یه جامعه شک بدوی داریم، اصالت و طهاره جاری میکنیم. یا یکی از دو ثوبی که احدهما یکی از این دوتا نجس باشد به تمامه. خب در این سه تا مثال لم یجب الاجتناب عن الاخر، اجتناب کردن از اون ظرف دیگرم لازم نیست، از اون جامعه دیگرم لازم نیست. چرا؟ لعدم العلم به حدوث تکلیف. اینجا علم نداریم ما، به خاطر اینکه علم نداریم به این که تکلیف حادث شده باشد، به اجتناب کردن از ملاقی این عرض کنم که قطره، ما یقین نداریم که این علم اجمالی برای ما تکلیف آورده باشه که باید از ملاقی این قطره اجتناب کرد. چرا همچی تکلیفی رو یقین نداریم؟ اذ لو کان ملاقی ها و بل اناء النجس، زیرا اگر ملاقات کننده با این قطره بول اون ظرف نجس یا اون لباس نجس باشه که لم یحدث به سببی تکلیف، حادث نشده به سبب این علم اجمالی تکلیفی به اجتناب اصلا. نسبت به اون ظرف ما قبلا تکلیفی به اجتناب داشتیم، علم اجمالی تکلیف جدید اگه بیاره تحصیل حاصله، پس تکلیف جدید نیاورده. نسبت به اون طرف که ما تکلیف جدید نداریم، کنارش میذاریم، اون طرف نجسه، خب اجتناب ازش لازمه. نسبت به این طرف دوم مستقلا شک در تکلیف داریم. فشک فی تکلیف بل اجتناب عن الاخر شک فی اصل تکلیف. پس شک که در حکم به اجتناب از این ظرف دوم، لباس دوم، شک که در اصل تکلیف است. یعنی در حقیقت مایم و یه دونه لباس، مایم و یه دونه ظرف، شک داریم که قطره بول تو این ظرف افتاد یا تو این ظرف نیفتاد، اصالت البراءه، اصالت الطهاره جاری میکنیم. شک که در اصل تکلیف است، نه شک که در مکلف و به، لذا ما اصالت الطهاره جاری میکنیم. این یک شک. شرط دوم، و کذا لو کان تکلیف و فی احدهما، همچنین اگر تکلیف در یکی از این دو معلوم باشه، لکن لا علی وجه تنجز، لکن تکلیف بر انسان منجز نشده نسبت به یکی از این دو، اینو توضیح میدن، بل معلقا علی تمکن المکلف به، بلکه تکلیف معلق است بر قدرت مکلف نسبت به این فرد. الان قدرت نداره، اگه قدرت داشته باشه میشود طرف علم اجمالی، ولی الان علم اجمالی نداره، الان تمکن از انجام این طرف نداره. فَإِنَّمَا لَا يُمَكَّنُ الْمُكَلَّفُ مِنْ اِرْتِكَابِهِ، پس به درستی که اون موردی را، اون مشتبهی را که تمکن ندارد مکلف از ارتکاب اون مشتبه، لَا يُكَلَّفُ مُنَجَّزًا، انسان مکلف نمی باشد به تکلیف منجز به اجتناب کردن از این طرف. ظرف و مایعی که مقدور انسان نیست، انسان نسبت به او تکلیف نداره. پس باز یه طرف از تحت علم خارج شد، طرف دوم شک بدوی داریم. کما لو علم وقوع النجاسه، چنانچه اگر علم داشته باشد به وقوع نجاست، در یکی از دو شیئی، در یکی از دو ظرفی که لا یتمکن المکلف من ارتکاب واحد معین منهما، مکلف متمکن نیست از ارتکاب یک معینی از این دو تا ظرف. یکی از این دو تا ظرف در عرض کنم که انگلستان هست و عادتا این فرد تمکن از استفاده از اون ظرف رو نداره، پس نسبت به اون ظرف چون قدرت نداره تکلیف نداره، چون تکلیف شرطش قدرته، نسبت به ظرف دوم شک بدوی داره، شک داره این ظرف پاک یا نجس، اصالت و تارج از کنم جاری میکنه چون شک در تکلیفه. فلا یجب الاجتناب عن الاخر، پس اجتناب از این ظرف دیگری که در دست خودش هست واجب نیست. چرا؟ لأن الشک فی اصل تنجز تکلیف، چون شک در اصل تنجز تکلیف است، نه در مکلف و به تکلیف منجز، نه این چه شک در مکلف و به باشه، اینجا در حقیقت می شود شک در تکلیف. اینم مورد دوم تمام شد. و کذا لو کان ارتکاب الواحد المعین ممکنن عقلا. شرط سوم این است که هر دو مشتبه مورد ابتلاء مکلف بوده باشد. پس بنابراین اگر یکی از این دو مشتبه مورد ابتلاء مکلف نیست، یعنی مکلف خود به خود نیازی به این فرد مشتبه نداره و از او استفاده نمی کنن، در این صورت باز تکلیف ما منجز نیست و اینجا اجتناب از هر دو لازم نمی باشد. مثال یقین دارید یا کاسه و ظرف شما و یا ظرف آقای عمر نجس است، یکی از این، نسبت به ظرف آقای عمر اون ظرف مورد ابتلاء شما نمی باشه. شما از او استفاده نمی کنید، دست شما نیست، چون مورد ابتلاء شما نمی باشد، نسبت به اون ظرف شما تکلیف اجتناب ندارد. پس بنابراین شما اید و کاسه ای که ملک شماست، دیگه دو مشتبه نداریم، یه مشتبه هست میشه شک بدوی، شک داریم این ظرف نجس است یا نجس نیست. اینجا شما اصالت و طهاره جاری میکنید و میگید این ظرف پاک است. بله، شرط قبلی مقدور نبود، این شرط مبتلا به، یعنی مقدور هستش. شما میتونید الان برید 10,000 تومان بدید اون کاسه عمر رو بخرید که مبتلا به شما باشه، بعدم ازش استفاده کنید، ولی فعلا مبتلا به شما نیست. پس مقدور هست، میتونید برید اون ظرف رو ازش بخرید، ازش بگیرید، اصلا کسی ممکنه بره سرقت کنه، غصب کنه، ظرف رو بگیره از اون. پس غیر مقدور نیست، ولی غیر مبتلا به هست، مورد ابتلای ما نیست، مورد نیاز ما نیست. نه ببینید اینا تفاوت داره با هم، تفاوت داره. ممکنه مبتلا به انسان باشه، مورد نیاز آدم باشه، ولی مقدور آدم نباشه. ممکنه این ظرف مورد نیاز من باشه ولی مقدورم نباشه. یه ظالمی دست گذاشته روش میگه حق نداری از این ظرف استفاده بکنی. پس ممکنه مبتلا به باشه، مقدور نباشه. ممکنه مقدور نباشه، مبتلا به باشه و هاکذا. مثال دوم دقت کنید. مثال دوم، مردی 4 همسر داره. حالا مثال دیگه ویلا کمن کسانی که جرأت کنن خلاصه دست به کارا بزنن، ولی خب حالا مثال 4 همسر اجمالا میداند یکی از این همسرهاشو طلاق داد، ولی نمیدونه کدام یکی از اینها رو مطلقه کرده. در اینجا خود مرد زوج علم اجمالی نسبت به او منجز است، باید به هیچ یک از این زنهاش نگاه نکنه، ولی خود این همسرها، خود این زوجه ها، هر کدام از اینها میخوان نفقه بگیرن. زوجه اول یقین داره یا خودش و یا یکی از 3 زوجه دیگر طلاق داده شدن. این یقین رو داره، لکن با همه اینها میتونه زوجیت رو ثابت کنه و بگه علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون این زوجه ها نسبت به یک دیگر 2 طرف مستقلن که هیچ کدام هیچ ارتباطی به یک دیگر ندارن. زوجه اول فقط خودش رو حساب میکنه، طرف دیگه مورد ابتلاش نیست. میگه من شک دارم زوجه مرد هستم یا نه. اصل بقا زوجیت میره نفقه رو از مرد میگیره. هر 4 زن همینطور، مرد باید نفقه به این زنها بده ولی حق نگاه به هیچ کدام رو نداره. اینم مثال دوم. مثال سوم، قطره خونی افتاد، نمیدانم داخل ظرف افتاد یا روی زمین. اینجا زمین مورد ابتلای من نیست، فرض اینا بهش نیازی ندارم. زمین طرف علم اجمالی نیست، از محل ابتلا خارج شد، نسبت به ظرف شک بدوی دارن. اصالت و طهاره جاری میکنه. بعد میفرماین بله اگر زمین اینجا محل ابتلا باشه، برای سجده کردن بهش نیاز دارن، اینجا هر دو طرف محل ابتلاست و علم اجمالی منجز است و حق ارتکاب ندارد. بله؟ حالا فرض بفرمایید توی زندانی هستش دیگه، در مثال مناقشه نکنیم، توی زندانیه، قطعا هم باید اونقدر محدود به همون قسمت مخصوص سجده بکنه، راه دیگه این نداره. علایه حال بر خلاصه کلام این که اگر یکی از طرفین علم اجمالی مورد ابتلاء انسان نباشد، آنجا علم اجمالی منجز نیست و حق ارتکاب دارد. چرا؟ به چه دلیل؟ یک کلمه دلیلش هم عرض کنیم. چون اگر تکلیف اجتنب بخواهد به اون طرفی که مورد ابتلاء من نیست تعلق بگیرد، این تحصیل حاصل است. چرا؟ به خاطر این که خود اون طرف چون مورد نیاز من نیست، من خود به خود تارک اویم، او رو ترک میکنم، دیگه مولا بیاد منو نهی کنه که ترکش کن، این تحصیل حاصل. پس این طرف تکلیف نداریم بهش نسبت به طرف دیگر، یک شبهه هست، شک بدویست، از حالت طهاره جاری میکنیم. یکی از بزرگان اینجا مثال میزد، میگفت درست مثل این که به یک پیرمرد 110 ساله‌ای که قدرت هیچ کاری رو نداره بهش بگن زنا نکن، خلاصه این خود به خود تارک این عمل دیگه، خود به خود نمیتونه کاری انجام بده، لذا این تکلیف، تعلق تکلیف به او لغو است و تحصیل حاصل. بفرمایید شما در همین مثال حرف دارین یا نه در اصل مطلب؟ خب نه ای اصلا مفروغان انه
خب خیلی خوب، حال بگید مختصه چه اشکال داره؟ بگید مرحله تنجز تکلیف، چنانچه میگیم مرحله تنجز تکلیف، بحث ما چون در مرحله تنجز دیگه، مرحله تنجز تکلیف چنانچه مختص به عالم است، جاهل و شامل نمی شود، همچنین مختص به شخص مقدور است، همچنین مختص به شخص مبتلا به است، و الا لغو است دیگه، تکلیف لغو هم کار لغو هم از مولای حکیم صادر نمی شود. این واقعا قبیحه، یقین داره مولا که این طرف همچه کاری رو نمیتونه مرتکب بشه یا مورد نیازش نیست، از این شیء اصلا بدش میاد، متنفره از یک غذایی، طرف متنفره، دست بهش نمیزنه، مولا بگه این کار نکنی، یا خب این لغوه دیگه، خودش تارک از علایه ها، کار لغو هم از مولای حکیم صادر نمیشه. بحث ما مرحله تنجز خلاصه. نه همینجا هم عقل است، همینجا هم عقل است، عقل و عرف حکم میکنن که اینجا تکلیف نسبت به موردی که مبتلا به نیست باطله. عبارت رو دقت کنید الان کجا میرسیم بحث نکنید. و کذا لوکان ارتکاب الواحد المعین ممکنن عقل است. مورد سوم، همچنین علم اجمالی منجز نیست، واجب نیست اجتناب کردن از هر دو مشتبه، اگر ارتکاب واحد معین عقلا ممکنه، عقلا طرف میتونه این کار رو انجام بده، لکن المکلفه، لکن خود مکلف دور است از اون شی و غیر مبتلا به هست، به حسب حالش، به حسب حال این مکلف، مکلف مبتلا به به این مورد نیست. اگر یکی از طرفین علم اجمالی غیر مبتلا به مکلف باشه، اونجا هم علم اجمالی منجز نیست. کما اذا تردد النجس بین انائه و اناء لا دخل للمکلف فیه اصلا، چنانچه اگر مردد باشد نجس بین اناء خود این فرد و ظرف امر که دخالتی نیست برای مکلف در این ظرف امر، اصلا شک داره یا لباس خودش و یا لباس امر نجسه، شک داره یا ظرف خودش و یا ظرف امر نجسه، فإن التکلیف، پس به درستی که تکلیف به اجتناب از این اناء دیگر ظرف خودش، الممکن عقلا، که عقلا ممکن است این ظرف رو مرتکب بشه، غیر منجز عرفن، عرفاً اینجا این تکلیف منجز نخواهد بود. چرا؟ چون طرف دیگر غیر مبتلا به هست، و لذا نیکو نیست تکلیف منجز به اجتناب کردن از طعام یا صوبی که نمی باشد از شأن مکلف ابتلاع به اون صوب یا اون طعام. لذا می فرمان عقل حکم می کنه اگر چیزی مورد ابتلای مکلف نیست، اگر طعام و یا یک جامعه مورد ابتلای مکلف نیست، خوب نیست که مولا تکلیف منجزش رو به سوی مکلف نسبت به این شیء مقرر نماید، این لغو است و باطله. خود مکلف ذاتن و خود به خود این شیء رو ترک میکنه چون مورد نیازش نیست، بدش میاد مثلا، باز مولا بفرماید ترک و لغوه. لذا نیکو نیست تکلیف منجز به اجتناب کردن از طعام و یا صوبی که از شأن مکلف ابتلاع به اون شیء نمی باشد. بله می فرماین تکلیف به نحوه اگر، اینجا درسته که از محل بحث ما خارجه، مولا بفرماید اگر یه روزی این لباس مورد ابتلای تو شد ازش اجتناب کن، همچی تکلیفی درسته، تکلیفی با یک اگر، ولی بحث ما در تکلیف منجزه. الان خطاب اجتناب فعلا داره یا نداره؟ نعم یحسن الامر بالاجتناب عن مقیدن، بله امر به اجتناب از اون شی مقیدن به این قول درسته، به این شکل بگه اذا تفق لک الابتلا بذلك، اگر اتفاق افتاد برای تو ابتلا به این ظرف، به آریه یا به ملک و یا به اباحه‌ای، طرف ظرف رو آریه داد به تو، خریدی ظرف رو از او، و یا اباحه تصرف کرد مالک برای تو، مباح شد تصرف در این ظرف، پس اجتناب کن ازش، در این صورت درسته، ولی تکلیف منجز اینجا نیست. و حاصل این است که ان النواه المطلوب فيها حمل المكلف على الترك، قاعده کلی می‌فرمایند نهی مولا که انگیزش ترک مکلف است، وقتی درسته که اون مورد مورد ابتلاء انسان باشد. حاصل این است که نواهی که مطلوب و فیها در اون نواهی حمل مکلف است بر ترک، غرض از نهی مولا اینه که مولا مکلف رو حمل کنه بر این که اون شیء رو ترک کند. این نواهی مولا مختصتون اختصاص دارد به حکم عقل و به حکم عرف، به من یعد مبتلا بالواقعه، به اون کسی که شمرده می شود مبتلا به اون واقعه منهی عنها. تکلیف مولا، نهی مولا نسبت به شیء درست است که به حکم عقل و عرف اون شیء و اون واقعه مورد ابتلای انسان باشد، و الا اگر مورد ابتلا نباشد تکلیف مولا مستهجنه. ولذا یعد خطاب و غیرهی به ترک مستهجنه، لذا شمرده می شود خطاب نمودن مولا غیر خودش را به ترک کردن یک شیء مستهجن. مولا به زیدی که از فلان قضا بدش میاد بگه اون قضا رو نخور، این عرض کنن که امر به ترک مستهجنه، الا علا وجه تقیید به صورت ابتلا، مگر بر وجه تقیید به صورت ابتلا، مگر به این شکل که مولا بفرماید اگه یه روزی مورد نیازت شد خواستی استفاده کنی استفاده نکن، و الا تکلیف رو مستقیما همین امروز منجزن متوجه این شخص کنه، این قبیح و مستهجن خواهد بود. ولعل السر فی ذلک، شاید دلیل این مسئله این است، ان غیر المبتلا، این که آدمی که مبتلای به یک شیء نیست تارکن، ترک می کند اون منهی و عنه را به نفس عدم ابتلا، چون خودش مورد ابتلاش نیست اون شیء رو ترک می کنه، پس دیگه حاجت نیست مولا نهی بیاره برای ترک اون شیء، فلا حاجت الا، پس حاجت نیست، نیازی نیست به نهی مولا. فاندل اشتباه، پس وقتی که اشتباه شده، دو شیء با هم مشتبه شدن، یکی مورد ابتلای انسان نیست، اینجا مکلف تکلیف منجز نداره، یکی مورد ابتلا نیست کنار، نسبت به این ظرف دومم شک در تکلیف داره، براءت جاری میکنه. فاندل اشتباه، پس در وقتی که اشتباه میکنه که لا یعلم المکلف، علم ندارد مکلف تنجز تکلیف را، فاندل اشتباه، پس در وقتی که دو امر با هم مشتبه شدن یکی مبتلا به نیست، لا یعلم المکلف، مکلف علم ندارد تنجز تکلیف را به اجتناب از حرام و واقعی، اینجا مکلف علم ندارد که اجتناب در هر دو مورد هستش، یقین داره در یک مورد اجتناب نیست، مورد دوم شک بر نیست، براءت جاری میکنه. و هذا باب واسع، در پایان میخوان اشاره به اون یکی دوتا مثال باقی مونده بنمایند. میفرمایند خلاصه شما هر جا دیدی شبهه محصوره بود، علما فرمودن که اینجا ارتکاب جایزه، بدان که اونجا یکی از طرفین شبهه مورد ابتلای انسان نمیباشد. و هذا باب واسع، و این باب عدم ابتلاء مکلف به یک طرف باب واسعی است، یک باب گسترده است که منحل می شود به همین باب اشکال، اما علم از اون جاهایی که انسان علم دارد از عدم وجوب اجتناب از شبهه محصوره در مواقعی، در مواردی هست انسان می بینه شبهه محصوره است، علم داره شبهه محصوره است، لکن بازم علما گفتن ارتکاب جایزه، اینجا اگه انسان دقت کنه میبینه از همین جاییست که یکی از اطراف مورد ابتلای انسان نمیباشد. مثلا اون مثالی که صاحب مدارک سعی در توجیهش داشتن، صاحب حدایق بحث داشتن، یک قطره خون افتاده، نمیدونیم داخل ظرف افتاده یا روی زمین افتاده، مثلا اینجا چرا علما فتوا میدادن که میتونی از این آب استفاده کنی، اصالت و طهاره جاری کنی؟ به خاطر اینکه یه طرف مورد ابتلای انسان نیستش. مثل ما اذا علم، مثالش مثل جایی که انسان علم داشته باشد به طور اجمال به وقوع نجاست در ظرف خودش، او فی موضع من الارض، یک قطره خون افتاده یا داخل ظرف یا روی زمین افتاده، علتی اون موضعی از زمین که مبتلا نیست به اون موضع مکلف، عادتا مکلف نیازی به اون قطعه زمین نداره، داخل خیابان هست ظرف آبی گذاشته قطره خون افتاد، نمیدونه داخل ظرف یا رو مثلا خیابان افتاد، که هیچ مورد نیازش برای سجده و غیره هم نیست. او به وقوع نجاست، مثال دیگر، علم دارد اجمالا نجاستی واقع شده در جامعه خودش، او صوب غیره، یا در جامعه غیر خودش، در جامعه آقای عم. فان الصوبین لكل منهما من باب الشبهه المحصوره، پس به درستی که دو جامعه هر یک از این دو طرف، هر یک از این دو فرد، زید و عمرو، از باب شبهه محصوره است، ما عدم وجوب اجتنابه ما، با اینکه اجتناب هیچ یک لازم نیست، زیدم خودش حکم خودش رو حساب میکنه، نسبت به جامعه دیگه محل ابتلاش نیست، اصالت و طهاره، امر هم همین کار رو میکنه. فاذا اجرا احدهما فی صوبه اصالت الحل، پس اگر جاری کند یکی از این دو در جامعه خودش اصالت الحل و اصالت و طهاره را، معارض نیست به جریان این اصالت الحل و اصالت و طهاره در صوب غیرش، دیگری میتونه اصالت و طهاره و اصالت الحل رو در جامعه خودش جاری کنه، با هم تنافی و تعارضی ندارن، چون هیچ طرفی مورد اطلاع دیگری نیست. اذ لا یترتب علی هذا المعارض، زیرا بر این معارض اصالت و طهاره در طرف مقابل مترتب نمی شود ثمره عملی برای خود مکلف، برای آقای زید که یلزم من ترتبها، لازم بیاد از ترتب این عرض کنم که طهارت با عمل به این اصل، با اینکه آقای عمر به اصالت و طهاره عمل کنه، لازم نمیاد طرح تکلیف منجز به امری که اجمالا معلومه. آقای زید اصالت و طهاره جاری میکنه، در این جامعه نماز میکنه. آقای عمر هم اصالت و طهاره جاری میکنه، در جامعه خودش نماز میکنه. نسبت به هر کدام که حساب کنیم مخالفت با تکلیف منجز نکردن. آقای عمر مخالفت با تکلیف منجز نکرده، یه جامعه داشته شک داره پاکه یا نه، اصالت و طهاره جاری میکنه. زیدم یه جامعه داره شک داره پاکه یا نجس، اصالت و طهاره جاری میکنه. پس هر یک بیان اصل جاری کنن، به اصالت و طهاره عمل کنن، لازمش تره تکلیف منجز نمی باشد. مثال دیگر، الا ترا ان زوجت شخص، آیا نمی بینی این که همسر شخصی، لو شکت فی انها هی المطلقه، اگر شک کند که خود این زوج مطلقه است یا غیر این زوج از ذرات اون زوجه، ذره یعنی حبو، این زن شک داره که خودش مطلقه و یا حبوهاش مطلقه هستن، جاز لها ترتیب و احکام زوجیه علی نفسها، جایز اصالت و بقاء زوجیه جاری کند